بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی گناه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، ترس، هراس از مرگ. صفحه 18. بسم الله الحی. 1. حیات پس از مرگ، آغاز بازنشستگی از فعالیت‌های جسمانی و نیازهای مادی است. 2. با مرگ همه حالات و صفات و انگیزه ها و احساسات و امیال برخاست از نیازهای تن از میان می رود. البته به واسطه بستگی و عادت یک عمر به بدن و نیازهایش، به سرعت نیازها و امیال و احساسات از میان نمی رود و تا مدتی خماری های بسیاری در نفس محض آدمی باقی خواهد ماند، مثل عادت به گرسنه شدن و خوردن، عادت به خوابیدن، عادت به همخوابگی با جنس مخالف و عادت به فعالیت‌های معیشتی و سیاسی و عادت به اندیشیدن در امور مادی و احساسات ناشی از این عادات. 3. با حذف این فعالیت‌ها و عادات و عواطف ناشی از آن می‌توان تصوری از حیات پس از مرگ به دست آورد. 4. نفس آدمی به دلیل همزیستی با تن و روح از این هر دو برداشت هایی می کند. از تن صورتی لطیف حاصل می آید و از روح هم اراده به وجود داشتن. 5. آنچه که پس از مرگ باقی می ماند نفس مجرد است و سخت ترین کار در این عرصه درک و شناخت و کنار آمدن با نفس مجرد خیش است. 6. نفس مجرد چیست؟ نفس مخلوق ازدواج تن و روح بشر است که با مرگ والدین خود را از دست می دهد و آنچه که از این دو به طور ابدی می یابد بودن است و اراده، بودنی صاحب جمال و اراده ای روحانی. 7. برخلاف تصور عامه، آنچه که پس از مرگ باقی می ماند روح نیست بلکه نفس است. طبق کلام خدا، روح با مرگ آدمی به سوی خدا پرواز می کند و تن در خاک می شود و نفس باقی می ماند که مستقل از تن و روح به حیات خود ادامه می دهد و این نفس همان وجودیت اخروی و ابدی است. 8. عادات پس از مدتی از مرگ آدمی به تدریج می روند و آنچه که باقی می ماند جمال نامرئی و شبه نوری یا شبه روحانی است به همراه شناخت انسان از وجودش، یعنی خودشناسی. 9. پس معرفت نفس تنها توشه آخرت است به همراه یک جمال شبه صوری که بی شباهت به جمال جسمانی نیست. 10. بودن و دانستن تنها توشه ی حیات جاوید بشر پس از مرگ است. وجود و معرفت بر وجود. 11. ما دیگر با موجودات عرصه ی حیات دنیا کاری نداریم و تجربه ی رابطه ما با حیات طبیعت و موجوداتش و آدمهایش با ما میماند که تجربه ای مربوط به شناخت خود ما از موجودیت ماست، یعنی خودشناسی. 12. شناخت و علم ما درباره دیگران به درد ما نمی خورد بلکه معرفت ما درباره خودمان که در رابطه با جهانیان حاصل آمده است با ما می ماند، زیرا هنوز وجود داریم ولی وجودی مجرد در جهان دیگر با موجوداتی دیگر و برتر. 13. در قرآن می خوانیم که آدم ها پس از مرگ می گویند که اینجا هم که درست مثل آنجاست. آری، درست مثل آنجاست ولی با کیفیتی دیگر. 14. با مرگ به جهانی دیگر نمی رویم بلکه در همین جهان سابق هستیم، ولی ما دیگران موجود سابق نیستیم و ارتباط ما با جهان از نوع دیگر است. 15. همان طبیعت، همان آدم ها، ولی طبیعت و آدمیت ما دگرگون شده است. 16. ما غیب شده ایم و فقط همین. دیگران ما را نمی بینند ولی ما آنها را می بینیم. در حقیقت کل جهان ما هم از منظر نفس مجرد ما دیگر شده است و ما با غیب و باطن جهان سر و کار خواهیم داشت. 17. انسان منهای گرسنگی و تشنگی و خستگی و خواب و خوراک و صدها عادات و روابط و اندیشه ها و اعمال چه موجودی می شود؟ ما با همین بچه آدم ها و طبیعت که هنوز بر روی زمین هستند روبرو می شویم، یعنی با نفس مجرده خانواده و یاران ما. 17. اراده روح به درجه ای در نفس ما باقی است، همانطور که جمال بدن هم به درجه ای در ما می ماند. ولی این اراده دیگر نیازی به بسیاری از امیال و فعالیت‌ها و اشتغالات سابق خود ندارد، زیرا عمده آنها مربوط به نیازهای بدن ما بود. بنابراین مجالی برای تجربه و امیال برتر وجود دارد. 19. با مرگمان امکان ورود به باطن و غیب ما برای طبیعت عالم و آدمیان پدید آمده است. 20. فقط عده اندکی از انسانها، یعنی عارفان، در حیات دنیوی خود به نفس مجرد می رسند و لذا دارای مکاشفات و مشاهدات ماورای طبیعی می شوند که این ماورا در حقیقت همان اندرون و غیب طبیعت است. 21. بینایی در ما وجود دارد، ولی از چشم نفس مجردی خیش می‌بینیم و نفس مجردی طبیعت و آدمیان را می‌بینیم. سایر حواس هم چنین هستند. 22. در قرآن می‌خوانیم که برخی از کافران کر و کور و لال و گاه به صورت حیوانات بر جهان آخرت و غیب وارد می‌شوند، یعنی باطن آنها تمام موجودیت آنها می‌شود. 23. البته یکی از مشکلات و عذابهای حیات پس از مرگ در اوایل واقعه رهایی از عادات و خماری صفات و اعمال دنیوی ماست و به تدریج نفس مجرد ما رخ می نماید. 24. همه غرایز حیاتی و امیال ذاتی ما پس از مرگ هم وجود دارند، ولی واکنش و روش ارضا و عمل کرده آنها متفاوت خواهد بود، زیرا با جهان قبل سر و کاری ندارد و بایستی در ارتباط با نفس واحدی جهان ادامه حیات دهند. 25. نفس مجرده آدمی مخلوق ارتباط با جهان و جهانیان است. مسلماً روابط تصرفی و داد و ستد سوری و مادی و آنچه که از این مبادلات حاصل آمده است پس از مرگ جز حسرت و حس قحطی و خماری بر جای نمی‌گذارد و سراسر عذاب است و فقط در یافت‌های باطنی از جهان و جهانیان است که باقی می‌ماند و پس از مرگ به کار می‌آید، زیرا به تازگی تمامی رابطه انسان باطنی است. ولذا انسان‌های باطن‌گرا پس از مرگ از سرمایه بهتری برخوردارند و آدم‌های ظاهرپرست با مرگشان مواجه با حس نابودی می‌شوند و این برزخ است. 26. برزخ که عرصه ورود کلی انسان پس از مرگش می‌باشد، عرصه بین بود و نبود است. هر چیزی هم هست و هم نیست. به لحاظ وجودی هست ولی به لحاظ ماهیت و خاصیت نیست. 27. نفس مجرد همان هستی فی نفسه و خود به خودی و بدون ارتباط با صفات جهان است. بنابراین آدمی در حیات دنیا به میزانی که با وجود محض و باطن و ذات جهان رابطه یافته است، هستیش پربارتر است و با مرگش سرمایه ای ماندگار دارد. 28. خواص و صفات و ارزش‌ها و مفاهیم دریافت شده به واسطه غرایز مادی پس از مرگ از میان می‌روند. در حقیقت روابط آدمی پس از مرگش با جهان یک رابطه وجودگرایانه یا اگزیستانسیالیستی است و وجود محض حریم الهی است و لذا وجودگرایان با مرگشان به حریم الهی وارد می‌شوند که همان جنت است. 29. نفسی که ارتباطش با جهان فقط شکمی و زیر شکمی بوده است و پس از مرگش با وجود فی نفسه و نفس مجرد بیگانه است، فقط اشباح غذاها را می خورد و لذا هرچه بیشتر می خورد حریص‌تر و قحطی زده تر می شود و همچنین با اشباح جنس مخالف رابطه برقرار می کند و هیچ نمی یابد و لذا بر شهوتش افزوده تر و آتشین تر می شود و این دوزخ است. سی، انسان به میزانی که در حیات دنیا آموخته باشد که با وجود محض و هویت جمالی محض جهان رابطه برقرار کند و ارتزاقی روحانی یابد، پس از مرگش مواجه با قحطی نمی شود و بلکه تازه از قحطی حیات دنیا نجات می یابد. سی و یک، وجود محض حضور خداوند است. آن که در حیات دنیا با خداوند رابطه ای قلبی و وجودی و نه صفاتی برقرار کرده است، پس از مرگش به واسطه این معرفت به سوی خدایش ارتقا می‌یابد و بالا می‌رود و با الوهیت جهان رابطه برقرار می‌کند. 32. کسی که زبان و منطق وجود محض را در جهان آموخته است، پس از مرگش غریب و بیگانه و لال نمی ماند، به مانند مسافری در کشوری بیگانه که زبانشان را نمی داند نخواهد بود و بلکه بر جهانی آشنا وارد می شود. 33. شناخت وجود محض، شناخت وجه الله و سبیل الله در حیات آخرت است و لذا آن گوهره و توشه ابدی حیات اخروی همین معرفت بر وجود محض بی صفات است و این همان گوهره معرفت توحیدی است. 34. یاد قلبی مرده ها موجب حضور آنهاست و آنها ما را می بینند و درک می کنند. 35. چه بسا مرده هایی که تا مدت ها در حریم حیات دنیوی خود و در کنار همسر و فرزندان خود زندگی می کنند و یا در کنار کسانی که آنها را دوست می دارند و دائم به یادشان هستند. 36. مرده ها با باطن و نفس مجرد و احساسات قلبی و حالات روحی ما زنده ها ارتباط دارند و با آن زندگی می کنند و از آن برخوردارند. 37. جهان هستی چندین بطن دارد و هر کس به میزانی که با بطنی از جهان ارتباط برقرار کرده است، پس از مرگ در همان بطن وارد می شود و در آن زندگی می کند. ناسوت، ملکوت، لاهوت و طبقات گوناگون آن و درب ورود به هر طبقه و بطنی از جهان همان درب ورود به طبقه و بطن مشابهی در دل خیش است. 38. حیات پس از مرگ حیات روحانی نیست، بلکه حیات قلبی و عاطفی است، زیرا دل آدمی همان قلب نفس است. 39. عشق و نفرت، هراس و ایمان، خواستن و نخواستن، اینها هویت نفس خواهند بود که پس از مرگ با جهانی دیگر و هویتی دیگر از موجودات و آدمها روبرو می شوند و منفعل می مانند، زیرا زمینه عمل ندارند. 40. چه بسا عشقهایی که پس از مرگ مواجه با نفرت می شوند و چه بسا هراسهایی که مواجه با امنیت می شوند و بالعکس. 41. حیات پس از مرگ عرصه ابطال همه شناخت‌های صفت پرست بشر است و این همان برزخ است. 42. آنهایی که اهل باطن هستند پس از مرگ با ابطال کمتری روبرو می شوند و لذا در این برزخ مدت زیادی باقی نمی مانند. 43. طبق قول قرآن بسیاری با ورود به عالم آخرت خود را کور می یابند. اینان کسانی هستند که جز بر صورت مادی و غریزی جهان نظر نداشته اند و دارای بینایی باطنی نیستند. این قاعده درباره شنوایی و گویایی و سایر حواس و غرایز مصداق دارد. 44. کسی که در حیات دنیا از رزق معنوی برخوردار نبوده است در آخرت مواجه با قحطی و گرسنگی و تشنگی فزاینده است. دست به سوی غذا می‌برد ولی چیزی به دستش نمی‌رسد که در دهان بگذارد. 45. آنهایی که هوش و حواسشان فقط صرف ارضای غرایز مادی بوده است، پس از مرگ دچار ابطال هوش و حواس خود می شوند و این ظلمات است. 46. ایمان به حیات پس از مرگ گوهری اصلی و توشه اساسی ادامه حیات پس از مرگ است، زیرا این ایمان نفس مجرد آنها را با چنین جهانی مأنوس کرده است. 47. حیات پس از مرگ حیاتی فوق غریزی و حیوانی است، ولذا کسی که در حیات دنیا در بی به سوی جهانی برتر نیافته است، پس از مرگش دچار حس نابودی می شود و گویی در سیاه چاله ای افتاده است. 48. آن که در حیات دنیا نیاموخته که دست به سوی خدا دراز کند و چشم به سوی او بنگرد و دل او را بطلبد، در حیات آخرت مواجه با احساس نابودی می شود، زیرا حیات پس از مرگ راه عروج به سوی خداست. 49. کسی که جهیدن و پرواز و از خود گذشتن را نمی داند، با مرگش جز قبر نمی یابد و مدتها اسیر قبر است. 50. کسی که منهای بدن خود حیات و هستی ندارد، با مرگش مواجه با مرگ می شود و مرگش تجربه نابودی است. 51. تفکر درباره حیات پس از مرگ یکی از توشه‌های حیات پس از مرگ است. 52. آن که از مرگ می‌هراسد، حیات پس از مرگش غرق در هراس خواهد بود، هراسی بس بیشتر، هراس از دست دادن دنیا و حواس و ادراکات مادی و حس نابودی حاصل از دست دادن این یافته‌ها. 53. آنچه که از خود مردن وحشتناکتر است، اندیشه مرگ است، وگرنه خود مردن از همه وقایع زندگی انسان در دنیا آسان تر است. 54. و آنچه که از لحظه بدرود حیات مرگ بارتر است، مرگ تدریجی است که گاه ماها و سالها به طول می انجامد، مثل کسانی که مبتلا به امراض لاعلاج هستند. 55. هیچ کس نمی داند که آن لحظه بدرود حیات چه واقعی است و پس از آن هم چه خواهد شد، و با این حال مرگ وحشتناکترین حادثه تلقی می شود و این عین حماقت است. این ترس از جهل است و نه ترس از مرگ. 56. انسان هرگز نمی‌داند که ساعتی بعد و فردا چه خواهد شد، ولی از این بابت هراسی ندارد، چون می‌پندارد که می‌داند. 57. آنان که عمری با فقر، تنهایی، ناامنی و یا بیماری سخت زیست می‌کنند، هرگز از مرگ نمی‌هراسند و بلکه آرزویش می‌کنند. 58. و اما آنان که به واسطه بیماری دردناک و سختی سالها با مرگ روبرو هستند و با آن دست و پنجه نرم می کنند، دیگر میلی به سلامت ندارند، بلکه آرزوی مرگ راحتی را دارند و میلی هم به حیات پس از مرگ ندارند. اینان از زندگی سیر و بیزارند، زیرا زیستن بر آنها جز تجربه مردن نبوده است. اینها با مرگشان از مرگ نجات می‌یابند و مرگ برای آنها به قول قرآن یک سکران و مستی عظیم و ابدی است. 59. اگر حیات پس از مرگ نباشد و به حساب نیاید، حیات دنیا بین آدم‌ها به عدالت و تساوی تقسیم نشده است. برخی تمام عمر را غرق سلامت و رفاه و شادی زیست می کنند و برخی هم درست به عکس. 60. حیات پس از مرگ جدای مسئله گناه و ستم مستلزم مفهوم عدالت است، زیرا عدالت در اندیشه بشری در چهارچوب حیات دنیوی قابل درک نیست. 61. معنای عدالت ایجاب می کند که انسان با مرگش نابود نشود جدای مسئله اجر و جزای اعمال. چون انسان صاحب دانایی درباره حیات و هستی است، این انصاف نیست موجودی که وجود را تجربه و درک کرده است نابود شود. پس جاودانگی هستی آدمی نیز شرط ذاتی معنای عدالت است. عدالت دنیوی نیز معلول جاودانگی انسان در جهان است، زیرا انسان اگر جاودانه نباشد اجرای عدالت و جزا در حیات دنیا امری نامعقول و ظالمانه می نماید، زیرا نابودی خود به خود جزای کل زندگی انسان در عالم خاک محسوب می شود و نیازی به جزایی دیگر نیست، همانطور که انسان محکوم به اعدام را مجازات دیگری نمی کنند. 62. اگر حیات جاوید نباشد، رعایت هر قانون و اخلاقی در حیات دنیا نیز مهمل می نماید و بلکه ستم است. 63. پس حیات پس از مرگ علت العلل و اساس منطقی و عاطفی همه قوانین و حدود و ارزش ها در جهان بشری است، ولذا آنان که به این جاودانگی باور ندارند به هیچ قانونی تن در نمی دهند و ارزش برای آنها معنا ندارد. 64. پس باور به حیات پس از مرگ و جاودانگی اساس عقل و اخلاق و قانون و همه مفاهیم و ارزش هاست. 65. به همین دلیل دین که بانی همه قوانین و ارزش هاست با اعتقاد به حیات پس از مرگ آغاز می شود. 66. باور به حیات پس از مرگ اساس باور به خدا نیز می باشد. 67. باور به جاودانگی یک باور ذاتی و وجودی در بشر است، زیرا بشر ذاتاً می‌خواهد که جاودانه باشد و آن را به مصلحت وجودش می‌داند و وجودش این باور را به او القا می‌کند. باور به خدا نیز از همین جاست. 68. چون انسان وجود دارد پس خدا هست. 69. خدا هست زیرا انسان هست. 70. پس خدا در باور بشر معلول اراده به جاودانگی در بشر است. 71. جاودانگی گوهر ذاتی وجود است و این گوهره در آدمی با صدای بلند سخن میگوید و این نطفه اصلی وجدان در بشر است. 72. اندیشه و اراده به فهمیدن و علم و حکمت معلول جاودانگی بشر است. انسان به میزانی که دارای وجدان جاودانگی ناطق در خیشتن است و به آن باور دارد می اندیشد. ولذا کافران به این باور و آنان که درباره این باور یقین ندارند دارای عمق اندیشه نیستند و اندیشیدن در آنها بی انگیزه است و کار نمی کند. 73. فقط انسان است که جاودانگی را درک می کند و لذا میزان فهم و باور به جاودانگی همان میزان انسان بودن بشر است و آنان که در این باور متزلزل هستند و یا منکرند غرق در حیات جانوری می باشند و جریان اندیشه در آنها تعطیل است. 74. اندیشه های بزرگ و عمیق جاودانه اند، یعنی جاودانگی را در معنای خود حاضر دارند و این گوهره اندیشه آنهاست. 75. بنابراین اندیشه درباره حیات بعد از مرگ موتور محرکه اندیشه است و یکی از مهمترین منابع تغذیه تفکر می باشد. 76. همه اندیشه ها و باورهای کافرانه و ستمگرانه فاقد اندیشه جاودانگی هستند. 77. فقدان باور به جاودانگی مولد اندیشه هایی سطحی و حقیر و بلکه خطا و ظالمانه و دشمن بشر است. 78. حضور جهان هستی لامتناهی القا کننده اندیشه جاودانه در بشر است و به بشر ارادی که به جاودانگی را القا می کند. 79. اگر چیزی جاوید وجود دارد، پس انسان هم حق دارد که جاوید باشد. 80. اگر همه چیز تباه و نابود شوند، فضا و مکان و آسمان جاودانه می نماید و این اساس القای جاودانگی از بیرون در انسان است. 81. اگر همه موجودات نابود شوند، وجود داشتن نابود نمی شود و این منشأ معنای جاودانگی و خداست. 82. هیچ چیز نابود نمی شود، بلکه هر چیزی تغییر و تحول می یابد. انسان همچنین است و این نیز علت دیگری در اراده که به جاودانه بودن در بشر است. 83. بودن جاوید بودن است و این است سر عالم وجود که در انسان به صورت وجدان سخن میگوید که ای انسان، تو جاودانی. 84. ولی کسانی که تمام زندگیشان رنج و بیماری است، دارای اراده به جاودانگی ضعیفی هستند و چه بسا میل به نابودی دارند و نابودی را قلمرو به آسودگی ابدی خود می‌دانند و این نیز معنای دیگری از جاودانگی است، آسایش ابدی. 85. سخن گفتن درباره مرگ خیشتن ناهنجارترین سخنها در بشر است و این دال بر ناباوری به جاودانگی است و فقدان وجدان انسانی. 86. انسان تنها موجودی است که جاودانگی را میتواند درک کند و لذا مکلف به شناخت خدا و پرستش او میباشد. 87. خدا پرستی عین پرستش وجود جاوید و جاودانگی وجود خیشتن است و لذا شکر گفتن خداوند عین شکر گفتن خیش است به قول خداوند. 88. جهان هستی نمادی از جاودانگی است، پس برای باور به جاودانگی و وجود خدا کافی است که در جهان تأملی کنیم و بخش عمده‌ای از قرآن دعوت به این تأمل درباره جهان است. 89. و جهان هستی در عین حال بلا وقفه در حال تغییر و تحول است، آنچه که هم متغیر باشد و هم جاوید، پس بی نهایت صورت و حالت وجود دارد و بی نهایت نوع بودن. 90. حیات بشر در عالم خاک فقط یکی از صور وجود اوست و بی نهایت نوع بودن پس از مرگ ممکن است. 91. آدمی در این دنیا دارای دو نوع حیات و هستی و رنج و شادی است، جسمانی و روانی. با مرگ حیات جسمانی می رود و حیات روانی می ماند. پس به نفع انسان است که در این دنیا برای حیات روانی خود ارزش بیشتری قائل شود و برایش تلاش بیشتری نماید. 92. مهمترین و ارادی ترین فعالیت و تلاش روانی بشر همانا تفکر است درباره حیات و هستی خیش در جهان، و بلکه تفکر تنها فعالیت روانی محض بشر در حیات دنیا است و این توشه آخرت است. 93. با مرگ وجود آدمی از خاک و همه تجربیات و تصورات و شناخت‌ها و احساسات خاکی پاک می‌شود و لذا به ناگاه نورانی و روحی و لطیف می‌گردد و لذا لطیف‌ترین اندیشه‌ها و احساسات است که باقی می‌ماند. اندیشه و احساسات فوق خاکی و آرمانی و ایدئالی است که پس از مرگ واقع می گردد. 94. به راستی هر یک از ما چه اندیشه و احساسات فوق خاکی و فوق طبیعی داریم؟ چه آرمان و ایدئال ما برای دنیوی داریم؟ حیات پس از مرگ عرصه تحقق این هاست به میزانی که در دل به آنها شوق و عشقی داریم. 95. آیا برای پس از مرگ خود هیچ آرزو و آرمانی داریم؟ آیا هیچ عشق اخروی داریم؟ این همان بهشت است. 96. آنان که عمری را با رنج گذرانیدند و دل از دنیا کنده اند امکان آرزوهای اخروی را دارند و این پدید آورنده بهشت آنهاست. 97. حیات پس از مرگ یک زندگی غیر جسمانی است. اینک با توجه به این امر درباره چنین حیاتی فکر کنید و برنامه ریزی نمایید که چگونه می خواهید زندگی کنید و چه آرمانی داشته باشید. این بهترین و عاقلانه ترین و ماندگارترین اندیشه شما در حیات دنیاست. 98. حیات پس از مرگ که حیات بدون تن است، تجربه ی حیات جاوید و جاودانگی است، زیرا تن قلمرو به تجربه درد و مرگ و تبدیل و نیستی است. پس مهمترین گوهره و توشه ی حیات پس از مرگ حس جاودانگی در حیات دنیاست. در که حس جاودانگی در حین درد و رنج و تغییر و تباهی و مرگ و نابودی است. این است تنها هنر انسان در حیات دنیا تا با دست خالی به دیگر سوی حیات نرود. حس جاودانگی نور وجود در زندگی پس از مرگ است. این همان احساس خداست در خیشتن. 99. به قول علی، ترس بزرگترین و بلکه منشأ همه گناهان است از جمله دروغ. و منشأ همه ترس ها هم ترس از مرگ و نیستی است و این عین ترس از جاودانگی و وحشت از خداست و گریز از او. در واقع فرار از خداست که منشأ همه گناهان است که به صورت فرار از مرگ رخ می دهد و مرگ یک جهش کبیر و کیفی در تقرب الالله می باشد. 100. خواب یک مرگ خفیف و موقت است و رویاهای ما صورتی از حیات اخروی پس از مرگ ماست. اگر در خواب خود کابوس بسیار داریم، باید فکر اساسی در راه و روش زندگی خود کنیم تا با مرگ به دوزخ وارد نشویم. کابوس جلوه ای از حیات دوزخی پس از مرگ است. 101. بزرگترین حجت درستی حیات پس از مرگ همانا خواب و رویاهای ما در عالم خواب هستند، زیرا رویاهای ما حیات و فعالیت بدون بدن است. به همراه این نفس هنوز امیال و غرایز و عشق و نفرت ها حضور دارند، یعنی هنوز نفس ما مجرد نیست و پس از مرگ هم مدت ها طول می کشد تا نفس به مقام تجرد و پاکی برسد و این سخت ترین دوره است و لذا آنان که در حیات دنیا به درجه ای از این تجرید و تفرید رسیده اند، حیات پس از مرگشان بسیار آسانتر و لطیفتر و بهشتی تر است. 102. ترس و انکار مرگ که این انکار جاودانگی است، منشأ انکار هر حق و ارزش و معنا و حدود است و آدمی را مبدل به حیوانی وحشی و هار می کند که دست به هر جنایتی می زند. بنابراین مرگ شناسی و مرگ آگاهی اساس آرامش و معنویت و حق شناسی در جامعه است و بسیاری از جرم و گناهان و جنایات را پیشگیری می کند، زیرا امنیتی برتر و اساسی تر از باور جاودانگی انسان نیست. همه هرس و حسدها و هراس و ناامنیها و دروغ و تجاوزات حاصل انکار حیات پس از مرگ و هراس از مرگ است. این باور منشأ سعادت در حیات دنیا نیز هست. 103. هرگاه که به ناگاه مرده ای را یاد می کنیم، بدین معناست که او در نزد ماست و تلاش می کند با ما رابطه برقرار کند. 104. آنان که حیات پس از مرگ را باور نداشته و کمترین حس و تصوری از زندگی بدون تن ندارند، با مرگشان تا مدتها در گور به همراه جسد باقی میمانند و شهامت جدایی از آن را ندارند و اگر جسد متلاشی نشود، هرگز آن را رها نخواهند کرد و این وضعی بس هولناک و عذاب‌آور است که عذابی برتر از آن متصور نیست. 105. حدیثی از پیامبر اسلام داریم که کسانی که امام و نور هدایت ندارند تا قیامت در قبر میمانند. امام و نور هدایت موجب راهنمایی نفس در جدایی از تن و حرکت به سوی خداوند است، زیرا چشمی که جز نور آفتاب نمی‌شناسد اینک در ظلمات است، زیرا چشم دنیوی وجود ندارد ولی علم و هنر بینایی در نفس وجود دارد که نور الهی را باید درک کند و به جستجو و تعقیب این نور برود. این معرفت و هدایت به سوی نور خدا همان نور هدایت است که از امام است و خود امام نور الهی است، یعنی نفسی که در مقام تجرید و توحید به نور حق ملحق شده است و صاحب نفس نوری است و وجه الله و سمت و سوی خداوند است. 106. ماجرای فشار قبر همان فشاری است که به نفس آدمی یاری می‌دهد تا از تن جدا شده و آن را رها کند. آن که تعلقات دنیوی و جسمانی شدیدی ندارد با کمترین فشاری رها می‌شود و برخی هم بدون چنین فشاری از تن جدا می‌شوند. 107. نفس آدمی در حیات دنیا دو سطح اتکا و منبع تغذیه دارد: بدن و روح. با مرگ این دو جداره از نفس جدا شده و روح به سوی خدا می رود که امر و امانت او در نزد بشر بوده است و تن در خاک دفن و خاک می گردد و نفس از میان بر می خیزد. نفس به میزانی که در حیات دنیوی از روح اطاعت کرده و گرایشات روحانی داشته است، روحانی شده است و امکان پرواز دارد. روح امر خدا در بشر است و اطاعت از روح همان اطاعت از احکام الهی است. این اطاعت به نفس بال پرواز می دهد. 108. نفس تا روز قیامت کبرا در عالم طبیعت زندگی می کند و آنگاه که بساط کائنات برچیده شد، نفس در نزد خداوند حاضر می شود. تا قبل از قیامت کبرا، نفس در عالم طبیعت مشغول پاکسازی و تصفیه حساب خود می باشد و در حال رشد و تکامل است تا به نزد خدایش برسد که مظهر مطلق نفس واحد و جمال آن است. 109. نفس آدمی از تن جمال می پذیرد و از روح هم کمال، و این جمال و کمال هر دو از خداوند است و آدمی با مرگش به مقام استقلال وجودی و احدیت و صمدیت و بی علتی و بی تایی نفس می رسد و خدایگونه می شود. 110. موت ارادی در عرفان علوی که به معنای برخاستن نفس از میان تن و روح است، همان واقعه موت قبل از مرگ است که بزرگترین واقعه تعالی و معراج روح انسان در عالم خاک می باشد. این نوع عارفان مرگی ندارند، زیرا قبلا از میان برخاستند و فقط به عنوان وظیفه در تن خود مشغول رسالت خیش هستند. 111. آنان که عمری سختی و رنج و بیماری کشیده اند تعلق اندکی به تن دارند و لذا مرگی بس آسانتر دارند و پس از مرگ نیز حیاتی آسانتر را تجربه می کنند. 112. آنان که همه کارهایشان را با بدن خود انجام می دهند پس از مرگ دچار حس نابودی می شوند و جدایی از تن کاری نابود کننده است. 113. دلی که به مقام یاد قلبی خداوند رسیده باشد با مرگش سوار بر این یاد رستگار می شود. این یاد بال پرواز و عروج از تن و قبر است و رهایی از عالم ماده و رسیدن به جهانی که از جنس نفس مجرده است، یعنی بهشت. 114. جهان هستی و کل طبیعت و کائنات نیز با قیامت کبرا مرگش آغاز می شود و از کالبد و مادیت خود جدا می شود و این مادیت نابود می شود و نفس واحده جهان هستی باقی می ماند. قلمرو به نابودی مادیت جهان همان دوزخ است و نفس واحده اش هم جنت و درجات آن است که مردمان به دو دسته تقسیم شده و بر یکی از این دو عرصه وارد می شوند. 115. دوزخ جایگاه کسانی است که به تن خود و غرایز بلی گفتند و بهشت هم از آن کسانی که به روح خود یعنی امر خدا لبیک گفتند، نفس های جسمانی و نفس های روحانی. نفس های جسمانی و تنبل نمی توانند در بهشت زیست کنند، زیرا قادر به ارتزاق و ادامه حیات در آن نمی باشند و نابود می شوند، همانطور که نفس های روحانی در دوزخ نابود می شوند. همانطور که آدم های کافر در حیات دنیا هم قادر به تحمل آرامش و سکوت نیستند و بایستی بدوند و عربده زنند و لذا مؤمنان را ابله و دیوانه می خوانند و یا جادوگر. 116. حیات پس از مرگ ادامه جهشی همین حیات دنیا است. آنان که آرامش، پاکی، انضباط، صلح، محبت و رضا را دوست می‌دارند، اهل بهشت هستند و آنان که عاشق شتاب و عربده و خشونت و تشنج و جنگ و سلطه هستند، اهل دوزخند. در یک کلام، عاشقان تکنولوژی دوزخیانند و عاشقان طبیعت اهل بهشت هستند. آتش و آب. 117. فکر روح نفس است. قدرت پرواز و تعمق فکر همان بالهای خیزش نفس از تن پس از مرگ است و امکان وسعت تحرک و آفاق هستی نفس است. قدرت تخیل و تصور روحانی و معرفتی مهمترین توشه ی حیات اخروی است و این قدرت پرواز حاصل بی‌نیازی و تزکیه نفس از اسارت تن و دو غریزه و زنجیر اصلی آن یعنی شکم و زیر شکم است. بنابراین تقوای معیشتی و جنسی دو رکن اصلی در تربیت نفس در حیات دنیا جهت سهولت حیات اخروی است. پس درک و پذیرش تنهایی در حیات دنیا بهترین توشه ی حیات آخرت است. آنچه که گناه نامیده می شود نه تنها حیات دنیا را سخت و شاقه می کند، بلکه حیات اخروی را بسیار شاقه تر و عذاب آورتر می سازد. 118. یک درخت یا میوه و یا انسان در حیات پس از مرگ همان است، منتها فاقد مادیت. ولذا انسانی که قادر به برقراری رابطه غیر مادی با جهان ماده باشد به همان میزان حیات اخروی آسان‌تری دارد و دچار قحطی و حس نابودی نمی شود. آدمی بایستی بدون آنکه به بلعت تغذیه کند و بدون آنکه هم خوابگی کند غریزه جنسیش را ارضا نماید. در حقیقت همه ارتباطات روحانی و بی‌واسطه است و آدمی با تماشا کردن و بوییدن غرایز نفسانیش را پس از مرگ باید ارضا کند. ولذا در آنجا هیچ توفاله و زباله‌ای نیست و هیچ عمل اضافی و زور زدن و فعل و انفعالات فیزیکی نیاز نیست و این وضع انسان بهشتی است. ولی انسان دوزخی به شتاب و حرص و قحطی هزاران بار شدیدتر دچار می شود، زیرا ارتباط روحانی و فکری و عاطفی نمی داند. او فقط اهل فیزیک و مکانیک است. بلذا انسانهای ماشین پرست و تکنولوژیک حیات اخروی هولناکی دارند. نفس آنها فقط اسیر تن نیست، بلکه در اسارت ماشین و ابزارهای فنی است. 119. جهان همان جهان است، ولی انسان بایستی بدون واسطه حواس و ادراک مادی با آن مربوط شود و این ارتباطی مستقیم و بی‌واسطه و نابتر است، به شرط آنکه آدمی معرفت و ارتباط روحی در حیات دنیا را تمرین و تجربه کرده باشد. 120. آدمی پس از مرگ با آن آدم‌ها و بچی از جهان قبل از مرگش مربوط می شود که با آنها ارتباطی باطنی و روحی داشته است، وگرنه کسی را نمی شناسد و چیزی را در نمی یابد و این همان برزخ است. بنابراین انسان اهل معرفت باطنی دچار برزخ نمی شود و بر بهشت جهان وارد می شود. 121. کل معارف و احکام دینی راه و روش و تعلیم ارتباط و ادراک روحانی با جهان است که تنها راه حیات پس از مرگ و جاودانه است. پس ناباوری حیات جاوید منشأ همه ستمها و گناهان است که اصل ذاتی دین است و عقل. 122. جهان ماده و حیات دنیوی بشر جهانی مجازی و مثالی و حیاتی تمرینی و بازیچه است برای ورود به جهان حقیقی پس از مرگ. بدانید که حیات دنیا سراسر بازی و بازیچه و بازیگری است و حیات حقیقی پس از مرگ آغاز می شود. قرآن. کسی که به این حقیقت باور نداشته باشد، حیات دنیا را می پرستد و می خواهد همه آرزوها و کام جاوید خود را از دنیا بستاند و دنیا چنین امکان و قوتی ندارد و لذا آدمی دچار جنون و جنایت می شود و در هراس فزاینده به سوی مرگ می رود و هرچه به مرگ نزدیکتر می شود دیوانه تر و هراسناکتر می گردد. فرق مؤمن و کافر فرق بین دو انسانی است که یکی برای جاودانگی زندگی می کند و دیگری برای نابود شدن. همه تفاوت‌ها از همین نکته برمی‌خیزد. از آنجا که نگاه کافرانه نگاهی خلاف حقیقت است، لذا همه افکار و رفتار او خطا است و در معنای وارونه ای از زندگی تنفس می کند و حتی تنفس او خطا و گناه است. کسی که میپندارد که برای نابودی به دنیا آمده است، نگاهش تماماً ظالمانه و نابودگرایانه است و اعمالش نیست. آن که از مرگ میهراسد، از هستی خود میهراسد و بیزار است، زیرا هستی او محکوم به نیستی است و لذا نگاهش به هستی انتقام جویانه است و چون این کسی در زندگی هیچ نمیفهمد و از خودش، و پس از مرگ در ظلمات است. فصل پنجم، دزدی. 1. دزدی یعنی ما یملک دیگران را بدون اذن آنها مورد استفاده قرار دادن و آن چند نوع است: دزدی گفتار و افکار، دزدی رفتار و خلق و خوی، دزدی اشیا و آدم دزدی. 2. آیا براستی این دزدی ها چه ضرری در حیات دنیا برای فرد دزد به همراه دارد؟ 3. مسئله اول این که فقط متعلقات دنیوی و ظاهری و فناشونده دیگران قابل دزدیدن است، یعنی چیزهای نابود شونده دزدی می شوند و امور جاودانه قابل دزدیدن نیستند. مثلا هرگز نمیتوان قوه تفکر یا احساس و یا صفتی همچون تقوا و کرامت را از کسی دزدید، ولی میتوان حرفها و شکل رفتار و اطوار دیگران و اشیای دیگران را دزدید و نهایتا بدن کسی را دزدید که معروف به آدم دزدی است و همه این امور فنا شونده هستند. 4. دزدی سخنان و رفتار و اطوار دیگران همان تقلید نامیده می شود. سرقت اشیای دیگران دزدی نامیده می شود و دزدی بدن دیگران هم گروگانگیری یا آدم ربایی خوانده می شود. 5. هر چیزی که متعلق به کسی است، اعم از سخنان و کردار یا اشیا یا بدن دیگران، حامل بار و انرژی مخصوص نفسانیت و هویت آدم ها می باشد و بخشی از نفس را هم با خود داراست که بچه بشری چیز هاست. این همانا اثر روانی و وجودی آدمی بر جهان است که تا پایان جهان و قیامت کبرا باقی می ماند. 6. پس با دزدیدن هر چیزی از کسی، جنبه ای از نفس آن کس هم دزدیده می شود و به مصرف می رسد و این امر دارای عوارض ویژه ای در فرد دزد می شود که یکی از این عوارض همانا از خود بیگانگی فرد دزد تحت تأثیر نفسانیت صاحب مال است، یعنی کسی که چیزی را از دیگری می دزدد و چی از نفس و هویت و روان او در جریان مصرف مال دزدی نابود می شود و فرد دزد دچار از خود بیگانگی و قحطی وجودی می شود و دچار حرص و حسد و آتش و پوچی و حس نابودی می شود. یعنی فرد دزد در جریان دزدیدن چیزی خودش دزدیده می شود و به سرقت می رود و این سرقتی بس اساسی تر و غیر قابل جبرانتر می باشد، زیرا از نفس و روان خودش دچار کاهش و غارت می گردد. 7. پس مال دزدی نفس فرد دزد را می دزدد و غارت و نابود می کند و این قانون الهی شامل هر گناه دیگری هم می شود، یعنی کسی که دروغ می گوید و فریب می دهد خودش به همان فریب مبتلا شده و دروغ خود را باور می کند. کسی که ستم می کند در حقیقت به خودش ستم بیشتری روا می دارد. کسی که زنا و تجاوز می کند نفس خودش دچار تجاوز عمیق تری می گردد. دزدیدن دزدیده شدن است. 8. یعنی آن که مورد تجاوز قرار می گیرد ضرر کمتری می بیند تا آن که تجاوزگر است. یعنی ظالم مظلوم تر است. فریبکار فریب خورده تر است. 9. تقلید که یک دزدی معنوی و نامرئی است موجب از خود بیگانگی و مسخ هویت و تهی شدن فرد مقلد از اصالت خیش است و به واسطه مرجع تقلید تسخیر می شود. 10. دزدیدن اراده به شبیه دیگران شدن و شبیه دیگران زیستن است و این اراده و اندیشه اساس دزدی از هر نوعی است. شبیه دیگران حرف زدن و رفتار کردن، شبیه دیگران خوردن و پوشیدن و مصرف کردن و نهایتاً به لحاظ صورت و جمال هم مثل دیگران شدن. و این کفر نسبت به خیشتن است که این کفر نسبت به خداوند خالق است. پس کفر اساس دزدی است. 11. این کفر بیانی از انکار خیش و بخل نسبت به دیگران می باشد که به صورت انواع دزدی ها بروز می کند. پس دزدی معلول نفرت از خیش و کینه به دیگران است و تقلید ابتدایی ترین و عمومی ترین دزدی ها و ریشه سایر دزدی هاست. 12. پس دزدی برخواسته از احساس بی‌هویتی و بی‌وجودی است و این احساسی کاذب است که حاصل بی‌معرفتی درباره خیشتن است. 13. پس دزدی حاصل نداشتن نیست، بلکه حاصل نبودن است. زیرا آدم دزد و مقلد در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی که باشد باز هم دزدی می کند و دزدی هایش بیشتر و کلانتر و پیچیده تر و رسمی تر می شود. 14. چه بسا یک گرسنه آفریقایی دم موت دزدی نمی کند ولی آقای راکفلر که نیمی از جهان را صاحب است هنوز هم به دزدیش ادامه می دهد. 15. دزدی حاصل احساس بی خودی است و کسی که خودش نیست در دیگران است و این ظلمت است و گم شدگی و فقدان عدالت. 16. کسی که در خودش و خودش نیست در ظلم است، زیرا در وجودش نیست و وجودش را انکار کرده است و به خودش ظلم نموده است و لذا مشغول وجود دزدی است. 17. پس عدالت همان موجودیت است. انسان عادل همان انسان اهل وجود است. 18. آدم دزد وجود خود را رها و انکار و نفرت داشته است و چیزهای عدمی از دیگران را می دزدد تا احساس وجود کند. ولی بر احساس بی وجودیش افزوده می شود و لذا دزد هرگز به غایتی نمی رسد و روز به روز دزدتر می شود، زیرا وجود دیگران را نمی تواند بدزدد بلکه چیزهای فنا شونده ای از دیگران را می دزدد. 19. مال دزدی هرچه با ارزشتر باشد خسارتش در دزد شدیدتر است و او را شدیدتر دچار قحطی وجود می کند. کسی که گفتار و رفتار بزرگان را تقلید می کند که صاحب وجودند شدیدتر بی وجودی خود را می بیند و مستمرن از خود گریزانتر می شود و حرص و بخل و کینه اش نسبت به بزرگان بیشتر می شود و با حقیقت آن گفتار و رفتار به تضاد به بیشتری می رسد. مثل به کار بردن توتی وار کلام انبیا و اولیا و عرفا و تقلید از اطوار و آداب عبادی آنان بی هیچ معرفت باطنی و جوهری روحانی. این دزدی یک دزدی تاریخی و عامه در سراسر جهان است که ریشه دزدی های دیگر است. این دزدی معنوی اساس دزدی های مادی است مثل ربا، مال مردم خاری و کلاه برداری به شیوه های پیچیده. 20. بنابراین بالا رفتن از دیوار مردم و اشیای دیگران را رو بودن بدوی ترین نوع دزدی است که کمترین خسران و ضررها را دارد، که عمدتاً حاصل نیازهای مادی است و با رفع نیاز دزدی هم کاهش می‌یابد، ولی دزدی های غیر مادی این گونه نیست. 21. تقلید که دزدی معنوی است، حاصل بخل نسبت به مرجع تقلید است و نهایتاً به عداوت با مرجع می رسد. مرحله اول ظلم است و مرحله دوم عدل است که همان رجعت به خیشتن است. مثل غرب زدگی جوامع جهان سوم نسبت به غرب که عاقبت به صورت انقلابات ضد غربی بروز کرد. 22. یا مثل تقلید اروپاییان از گفتار و آداب مسیح علیه السلام که در قرون وسطا به اوج از خود بیگانگی و جنون رسید و عاقبت به صورت نبرد بر علیه مسیحیت بروز کرد. 23. به قول معروف مال دزدی هرگز از گلوی دزدش پایین نمی رود و اگر هم برود در او هضم و جذب نمی شود و بیمارش می کند و او را به اسهال و استفراغ می اندازد. 24. یا مثل برابری زن و مرد و تقلید زن از مرد که عاقبت تبدیل به نهضت برتری زن نسبت به مرد یعنی فیمینیزم شد و عداوت و نبرد بر علیه مردان. 25. و یا هیزی که دزدی مرد از ناموس و بدن زن است، روز به روز مرد را حریص‌تر و شهوت زده‌تر و بی وجودتر ساخته و عاقبت مرد را زن صفت می‌کند، یعنی وجود مرد به واسطه زن تسخیر می‌شود، یعنی دزدیده می‌شود. 26. آن که می‌دزدد بیشتر دزدیده می‌شود. 27. دزدی به قصد وجود دزدی است که به بی وجودی شدیدتر می رسد، تا جایی که دزد به خون دیگران تشنه می شود و می خواهد وجود دیگران را نابود کند. 28. جنایت حاصل جن زدگی وجود است که خود معلول انواع دزدی ها می باشد، که وجود دزد به تسخیر کامل در می آید و به غایت قحطی و بی وجودی می رسد، در حالی که وجودش مملو از اموال دزدی مادی و معنوی است. اندیشه ها و باورها و سخنان و اطوار و صفات و اموال دزدی و تصورات و آرزوهای دزدی. 29. گاه کالای فکری که کسی می دزدد به قدری آتشزا و نابود کننده است که دزد را به جان جامعه می اندازد. یک آرزو و آرمان یا ایدئولوژی و فلسفه دزدی مهلک مثل نیهیلیسم و مارکسیسم و درویشیگری که خود در ذاتش ضد وجود است. 30. کسی که از دیوار مردم بالا می رود و بانک می زند مبتلا به یک ایده و آرزوی دزدی مثل خوشبختی است، زیرا خوشبختی یک معنایی برخواسته از شبیه فرد خاصی شدن است. الگویی که از دیگران دزدیده ای هویت تو را دزدیده است. شبیه دیگران شدن منشأ هر دزدی است. 31. انسان به میزانی که از وجود خیشتن و نعمات خدادادی خود غافل می شود نسبت به دیگران بخیل می گردد، زیرا دچار قحطی وجود شده است و این منشأ دزدی است. پس معرفت درباره خیشتن و نهایتاً شناخت خداوند در خیش تنها راه نجات از احساس قحطی وجود است و لذا تنها راه نجات از دزدی است. 32. هر اندیشه و باور و آرزوی آریه‌ای موجب قحطی زدگی در انسان می شود و این منشأ بخل و دزدی است. 33. مالکیت در فرهنگ دینی و قاموس قرآنی فقط از آن خداست و مالک نام خداست. ولذا مالکیت برای بشر شرک آشکار است و به راستی یک دزدی عرفی و تاریخی محسوب می شود، زیرا فی‌الواقع هم یک دروغ است و هیچ کس حتی مالک بدن خودش نیست. ولذا توسعه مالکیت و فرهنگ مالکیت پرستی که امروز در نظام سرمایه داری تبدیل به یک مذهب و ایدئولوژی جهانی شده است، فرهنگ دزدی است. 34. به قول علی علیه السلام، هر کجا که ثروتی انباشته شده و کاخی برپاست، دال بر دزدی است. و علاوه بر این، طبقات اقتصادی و تضادهای طبقاتی بستر دائمی اندیشه دزدی است، زیرا همواره افراد و طبقات پایین می‌خواهند شبیه ثروتمندان و اشراف شوند و این اساس دزدی است. 35. نظام سرمایه‌داری بر دزدی اموال عمومی و ثروت‌های ملی بنا شده است و نظام دموکراسی هم بر دزدی آرا و اراده مردم بیانگر ایدئولوژی سیاسی نظام سرمایه‌داری است و عشق هم توجیه دزدیدن عواطف و روح جنس مخالف است که در خانواده‌ها جریان دارد. 36. بنابراین عشق، دموکراسی و سرمایه‌داری مثلث دزدی در جهان مدرن است. دزدی روح، دزدی عقل و رأی و دزدی اموال و ثروت‌های عمومی. 37. و اما منطق و فلسفه دزدی همانا منطق قیاس و تشبیه و همسانسازی و تقلید است که اساس ذهنی دزدی می باشد. 38. آن که ذات هستی را در جان و تن و دل و روح خیش درک و احساس نمی کند، در قحطی وجود به فکر دزدی می افتد. 39. در قلمرو اندیشه دینی، خدای آسمانی که به صورت ایده خدا در ذهن پرستیده می شود نیز ایده دزدی است و همانطور که قبلاً به واسطه آیات قرآنی نشان دادیم، این خدا کانون ظلم عظیم است، یعنی دزدی عظیم، زیرا چون این خدایی وجود ندارد و عین عدم است که پرستیده می شود و آدمی عدم را وجود قرار داده و هوای نفس را خدا نامیده است و این ذات دزدی تاریخی روانی بشر است که تبدیل به یک مذهب جهانی شده است که مذهب دزدی و دزدی مذهبی است. خدا دزدی و دزدی به نام خدا توجیهگر همه دزدی های بشر است. 40. پس تنها راه نجات انسان از دزدی کردن و دزدیده شدن، جستجوی خدا به عنوان قدرت حیات و هستی و خود کفایی در ذات خیشتن است. عرفان تنها راه دزدی زدایی از نفس فرد و جامعه است، یعنی معرفت بر وجود موجب درک و دریافت و احساس وجود است و لذا از احساس قطعی وجود پیشگیری می کند و دزدی را از نفس می زداید، زیرا دزدی محصول نیاز به غیر است در یافتن وجود.